وقت همه شما دوستان عزیزم به خیر باشه. ویژه برنامه زنده روشنا حماسه عزت بود که تقدیم حضور مهربان شما شد. با ادامه برنامه در کنار شما دوستان عزیز هستیم، در حالی که رسیدیم به ساعت 10:30 بریم سراغ برنامه بعدی که برنامه زنده همزله هست، به مدت یک ساعت تقدیم به همه شما دوستان.
جیره‌بندی کرده ایم، نان را جیره‌بندی کرده ایم، آتش همه را هلاک کرده، همه را جز شهدا که حالا در انتهای کانال کنار هم خوابیدند.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله. همراهان سلام، امیدوارم هر جای سرزمینمون ایران کسی تلتون سالم باشه و دلتون آروم. از این لحظه تا حوالی ساعت 11:30 با برنامه زنده و رادیو هنزله در خدمت شما گرامیان است. شما گرامیان میتونید از طریق سامانه پیام‌گذار 30075 با رادیو هنزله همراه باشید و همینطور میتونید ما رو در فضای مجازی و برنامه که یا برنامه کاربردی بله به نشانی @ رادیو هنزله ما رو دنبال کنید. We'll be right back. در رادیو هنزله به هفته‌ای که گذشت و اتفاقاتی که روی داد در غزه و همینطور خبرهایی مربوط به محور مقاومت در خدمت شما گرامیان خواهیم بود. روز شماری است که بازگو می‌کنیم در رادیو هنزله.
سلام، انظره بازم مهمون خونه های شماست، هرچند خودش هیچ وقت خونه ای نداشته تا طعم گرمای خونه رو حس کنه، هیچ وقت سرپناهی نداشته تا طعم امنیت رو احساس کنه. انظره همیشه آواره بوده، از 10 سالگی آوارگی رو تجربه کرده، از همون سالی که 1973 که با هنر ناجی علی خلق شد، اون از همون سال آوار است. نه بزرگ میشه، نه قد میکشه و نه زندگی آرومی رو زیر سقف تجربه میکنه. اینه چرا؟ چون اول باید به خونش برگرده، به فلسطین. وقتی در خاک خودش نفس کشید، وقتی زیر سقف خونه خودش زندگی کرد، اون وقتی که میتونه همه این قشنگی ها رو با هم تجربه کنه. آره، من هنزلم. امروزم اومدم تا براتون از حال و هوای غزه بگم، از روزای گرم و سوزانی که با صدای انفجار و شلیک گلوله و ویرانی خانه ها پشت سر گذاشته میشه. امروزم میخوام براتون بگم. امروز شنبه است، 6 جولای سال 2024 میلادی. غزه امروز هم هدف آتش بمب و موشک‌های اسرائیلی از زمین و هوا بود. مردم غزه امروز هم با صدای انفجارهای مهیب و گوشخراش از خواب بیدار شدن. امروز هم یه تعداد زیادی از مردم بیپناه و مظلوم غزه شهید شدن و تعدادی هم مجروح. امروز وزارت بهداشت غزه آمار تازه‌ای از تعداد شهدا و مجروحان غزه اعلام کرده. دوست دارم که شما هم بشنوید.
رژیم صهیونیستی طی 24 ساعت گذشته 3 کشتار ضد شهروندان غزه به راه انداخته که در نتیجه این حملات 29 نفر به شهادت رسیده و 100 تن دیگر زخمی شدند. به این ترتیب تعداد قربانیان تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه به 38,098 شهید و 87,705 زخمی رسیده است. تعداد از قربانیان همچنان در زیر آوارها و مسیرهای مواصلاتی هستند و امکان رساندن آنها به بیمارستانها وجود ندارد. از ابتدای تجاوز رژیم صهیونیستی به این منطقه تا کنون 158 خبرنگار به شهادت رسیدند. ارزیابی ها نشان می دهد بیش از 10,000 فلسطینی مفقود و زیر آوارها هستند و هیچ راهی برای جستجو و یافتن آنها در زیر آوارها وجود ندارد که این موضوع نقض آشکار قوانین بین الملل به شمار می رود.
از 7 اکتبر سال 2023 تا امروز بیشتر از 9 ماه می گذره. این 9 ماه برای مردم غزه خیلی سخت بود، خیلی سخت و طاقت فرسا، اما مردم غزه تسلیم نشدن، مقاومت کردن، از شهرشون تو صد زمینشون موندن. آتش بوم و موشک واقعا اینا رو به جون خریدن، آوارگی رو به جون خودشون خریدن، گرسنگی و تشنگی، سرما و گرما رو به جون خودشون خریدن، اما تسلیم نشدن. همینم باعث شد که حماس با شجاعت و قدرت بیشتری مقابل ارتش مسلح و حمایت شده اسرائیل بمونه و کم نیاره. این خبرم بشنوی.
روزنامه صهیونیستی معاریو در مطلبی از آن کرد که با وجود حملات 9 ماهه ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه، همچنان حاکمیت غزه در اختیار جنبش حماس است و جایگزینی برای این جنبش وجود ندارد. با گذشت چندین سال از یورش رژیم صهیونیستی به نوار کرانه باختری در سال 2002، همچنان ارتش این رژیم در نبردهای مداوم با فلسطینیان در این منطقه به سر می برد. اما تفاوت بزرگ میان نوار غزه و کرانه باختری در آن است که گروه‌های نظامی در مناطق تحت کنترل تشکیلات خودگردان، اداره امور امنیتی و غیر نظامی را در دست ندارند و مسئولیتی در قبال زندگی روزمره ساکنان کرانه باختری ندارند. برخلاف روستاها و شهرهای کرانه باختری، نه تنها همکاری میان بخشهای نظامی و غیر نظامی حماس در غزه متوقف نشده، بلکه حتی در مرحله حملات هوایی و سپس مرحله یورش زمینی ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه، این همکاری دچار خدشه هم نشده است.
شنبه است، 7 جولای. وقتی به غزه نگاه میکنم دلم میگیره، وقتی به ویرانه های غزه نگاه میکنم با تمام وجود مرگ اون همه امید و آرزو رو احساس میکنم. اما از طرفی وقتی چشمم مردم غزه میفته، چشمم به زنان و مردان و کودکان غزه میفته، به خودم میبالم، میبالم که یه فلسطینی ام، به خودم میبالم که مقاومتشون در برابر آمریکا و متحدانشون رو واقعا داریم به زانو در میاریم، به خودم میبالم که اسرائیل رو که از طرف بسیاری از کشورها حمایت میشه به زانو در آوردیم، به خودم خیلی میبالم. آره بیاییم خواهر رو بشنویم، شما هم بشنویم.
در حالی که جنگ علیه حماس وارد نهمین ماه خود شده است، نیروهای نظامی اشغالگران موسوم به IDF با چالش‌های فزاینده کمبود نیروی نظامی روبرو هستند. در همین ارتباط، سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی شامگاه شنبه اعلام کرد که کابینه به همراه فرماندهان ستاد ارتش صهیونیستی روز یک شنبه برای بررسی نیروی کمبود نیروی نظامی در ارتش نشست ویژه برگزار خواهد کرد. رسانه عبری گزارش داد که در نشست روز یک شنبه مقامات این رژیم با حضور فرماندهان نظامی صهیونیستی در نظر دارند که با بررسی لایحه مدت خدمت نظامی اجباری در ارتش تا 3 سال دیگر تمدید کنند. سازمان رادیو تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که فرماندهان ارتش بیشتر به دلیل کمبود نیروی نظامی در صفوف ارتش به مقامات این رژیم خواسته بودند که طول زمان خدمت اجباری وظیفه را افزایش دهند. حالی که ساعت 10:50 است و شما شنونده رادیو هنزله هستید، هم کلام میشم و میزبان صدای گرم مهمان تلفنی من هستم، جناب آقای کیومرث یزدان‌پناه، کارشناس مسائل سیاسی و به ویژه غرب آسیا. درود بر شما جناب آقای یزدان‌پناه، وقتتون بخیر.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان محترم بخش رادیو از سلام و وقت بخیر دارم.
وقت شما بخیر. خیلی متشکرم آقای یزدان‌پناه که این وقت رو در اختیار رادیو هنزله قرار دادید. میخواییم امروز بپردازیم به حالا به لبنان، بیشتر به ویژه حالا از چندی قبل رژیم صهیونیستی اعلام این کرده بود که حالا ممکنه برخی از نیروها رو از نوار غزه عقب بکشه و به نوعی حمله خیلی گسترده و وسیعی داشته باشه به لبنان. حالا میدونیم که محور مقاومت که حالا یک ضلعش هم حزب الله لبنان است و لبنان از همون ابتدا که 7 اکتبر بود و طوفان الاقصی اومدن به حمایت از مردم غزه و حملاتی داشتند به شمال سرزمین های اشغالی و این اواخر و این چند روزه تنش بیشتر شد و به نوعی حالا پاسخهایی داشت رژیم صهیونیستی نسبت به حملاتی که حزب الله لبنان داشت. در این زمینه قدری برای ما بفرمایید و اینکه به رژیم صهیونیستی با وجود اینکه تصمیم داشت در غزه به اون اهدافش برسه، به هیچ کدوم از اهدافش که نرسید هیچ، الان داره خودش رو از چاله به چاه میندازه.
بله ببینید، میشه البته از یه جهت دیگه‌ای به بحث این جنگ بسیار گسترده و بی‌سابقه‌ای که در سرزمین‌های اشغالی تو این 10 ماه اخیر اتفاق افتاده نگاه کرد. من به نظرم میاد حالا به رغم اینکه تصور میشه که رژیم صهیونیستی دیگه توان اداره جنگ رو نداره و توجیهاتی در انجام میده و یا اختلافاتی در داخل کابینه و حتی اعتراضات شدیدی که در صحنه میدانی با از سوی افکار عمومی مواجه هست، ولی شواهد پنهان نشون میده که نتانیاهو و ارتش اسرائیل فعلا قصدی برای پایان جنگ ندارن. حالا یه نکته شما اشاره کردین، شاید به دلیل ضعف ناشی از عدم دستیابی به اهداف مورد نظرشون که پاکسازی کامل حماس در سرزمین‌های اشغالی به ویژه نوار غزه بود، خب نرسیدن و همچنان مواجه هستن با به اصطلاح جنگ‌های نامنظم پیچیده نیروهای مقاومت و نیروهای حماس. این یک مسئله. مسئله دوم اینه که خب اسرائیل خودش تنها نیست، در واقع اسرائیل یک بازوی نامتعارف آمریکا در منطقه غرب آسیا است و در واقع هر اون چیزی که در این منطقه میگذره و سرمنشأش رژیم صهیونیستی هست، در واقع پایگاه اصلی و مرکز فرماندهی واشنگتنه. این آمریکاست که در واقع در مورد رژیم صهیونیستی تصمیم میگیره که به جنگ خاتمه بده یا ادامه بده، و همه عالم آدم هم میدانن که پشتوانه اصلی ارتش در واقع خونخوار رژیم صهیونیستی در سرزمین اشغالی خود ایالات متحده آمریکاست. ما باید این موضوع رو در نظر بگیریم و بنابر همین استدلال و تحلیل احتمال داره که در واقع این بعضن عقب نشینی های ظاهری نیروهای اسرائیلی از سرزمین‌های اشغالی یک تاکتیک فریب باشه تا اینها خودشون رو برای جنگ بزرگتر در لبنان آماده بکنند. شواهد هم در جبهه‌های شمالی و جبهه‌های شرقی حاکی از در واقع همین فعل و انفعالات و تحرکات مرموزان است. اما همه چی بستگی به این داره که آیا آمریکا در این شرایط فعلی به این نتیجه رسیده باشه که به اسرائیل اجازه حمله به لبنان رو بدهد یا نه، و اگر اجازه بدهد آیا میتواند تبعات و پیامدهای یک جنگ خطرناک منطقه‌ای رو که دامنه درگیری اون قطعاً جاهای دیگر منطقه رو در بر خواهد گرفت و حوزه‌های ژئو استراتژیک موثری از شمال دریای مدیترانه بگیری تا اقیانوس هند رو ممکنه درگیر خودش بکنه، آیا اینها این تبعاتش رو پذیرفتن یا نه. به هر حال اون چیزی که ما به اصطلاح فعلا تحت عنوان تنش نظامی به ویژه در جبهه جنوب و شمال رو میبینیم که دامنش داره به حوزه‌های شرقی هم کشیده میشه، ممکنه در واقع جنون رو در رژیم صهیونیستی به حدی برسونه که اونها به واسطه عصبانیت ناشی از ناکامی در دستیابی به برخی از اهداف اساسیشون در این جنگ دمای در سرزمین‌های اشغالی به ویژه نوار غزه بخوان به لبنان و حداقل بخشی از کشور لبنان حمله بکنن. به هر حال این چیزی است که به نظر من محتمله و باید منتظر ماند ببینیم آیا شرایط به این گونه پیش خواهد رفت یا نه. در واقع رژیم صهیونیستی بدون توجه به دستورات ایالات متحده آمریکا و بدون توجه به خواسته های اونها و با درک شرایط میدانی و اینکه بیشتر از این باعث افتضاحات خودش نشه، باعث سرکوفتش نشه و حتی باعث برهم خوردن نظم داخلی در سرزمین‌های اشغالی نشه، بیاد در واقع ریسک مربوط به شکست این جنگ دمای رو بپذیره و تن به آتش بس دائمی بده که در واقع این هم در نوع خودش میتونه هزینه‌های بسیار سنگین رو مخصوصا برای دولت نتانیاهو و ارتش اسرائیل داشته باشه.
جناب اعظم‌خان، شما تو صحبتاتون که فرمودین در رابطه با اینکه حالا باید این مجوز رو از امریکا داشته باشه، خب شما استاد بنده هستید و کارشناس این مقوله هستید، خب امریکا هم که میدونیم که دیگه سرانه کسن ولی به نوعی عروسک و دست به قول معروف بازیچه دست صهیونیست هستن و لابی های صهیونیست هستن که نفوذ اکتاپوسگونهی داشتن در حالا سیستم حکومتی امریکا و عملا اون لابی ها هستن که دارن میچرخونن. این یه مطلب هست که خب به تبع دارن این کار انجام میدن. یکی دیگه هم مقوله انتخابات هست که حالا ما انتخاباتی که در آمریکا میخواد انجام بشه، حالا اگر بایدن به نوعی بذارنش کنار بخواد به واسه این حالا بیماری و مشکلی که داره، حالا انتخابات در پیش هست، فکر نمی کنید به خاطر این انتخابات پیش رو آمریکا این خطر رو نمی کنه که وارد یک جنگ دیگری بشه که نگاه میکنیم سالای سال هست، زیادم دور نریم از ویتنام به این ور وارد هر جنگی که شد برای خودش باطلاق درست کرد و با فضاحت اومد بیرون از اون باطلاق. خودش رو فکر نمی کنم، یعنی این مجوز رو تو این شرط فکر نمی کنم آمریکا بخواد به رژیم صهیونیستی بده. رژیم صهیونیستی هم اگر به اون جنون برسه و بخواد یک کار انتحاری انجام بده، عملا یک خودکشی محض میتونه باشه.
ببینید اتفاقا میشه برعکس به این موضوع نگاه کرد.
چگونه؟
ببینید رقیب آقای بایدن ترامپه.
خب.
ترامپ هم در واقع در دوره ریاست جمهوری خودش اثبات کرد که سیاست هایی به مراتب تهاجمی تری نسبت به بایدن داره.
بله.
و همین الان هم در واقع محوری ترین شعارش اینه که اگر من رئیس جمهور بشم برای همیشه تکلیف در واقع گروه های مقاومت رو در منطقه بریشه در سرزمین های اشغالی تعیین تکلیف میکنم. شعارش اینه که من دوباره در واقع تمرکزم روی بیت المقدسه و پایتخت اسرائیل رو میکشونم به بیت المقدس تا فلسطینی ها رو تسلیم کنم که تمام شرایط رو بپذیرم. و خب به گروه های سایر گروه های مقاومت از جمله حزب الله لبنان تمام فشار رو میارم که سلاح رو زمین بذارن. این رقیب آقای بایدن به نام ترامپ که امتحانش هم پس داده و قطعاً هم اگر رئیس جمهور بشود سیاست های تهاجمی آمریکا در حوزه غرب آسیا به ویژه در مناطق خاکستری مثل سرزمین اشغالی تشدید خواهد شد. خب لذا برای اینکه بایدن صحنه رو نبازه به ترامپ، مجبور این ریسک و هزینه های مربوط به اون رو بپذیره، ولو اینکه به گفته شما گرفتار یک ویتنام دیگری در منطقه مدیترانه بشه، این ریسک رو بپذیره که در برابر ترامپ کم نیاره و قاعده بازی رو به رقیب خودش که به مراتب خیلی تهاجمی تره نبازه. از این منظر میشه نگاه کرد و من اتفاقا نظرم اینه که در واقع این شرایطی رو که اسرائیل سابقه نداشته که بعد از یک جنگ طولانی مدت خودشون رو مهیای یک جنگ دیگه بلافاصله مهیای جنگ دیگه بکنن. خب اینا الان 10 ماه در سرزمین‌های اشغالی یک جنگ تمام
فرسایشی شده، یعنی حتی بله. به گونه‌ای شده که برای داشتن نیروی نظامی دعوت کرده از کشورهای مختلف بله که بیان بله. حضور داشته باشن، درجا بهشون گذرنامه حالا رژیم صهیونیستی رو میده با امکانات خیلی بالا، یعنی یه جوری داره اجیر میکنه نیرو
بله چون سرباز میزنه. بله همین کارو خواهد کرد. حتی از کشورهای آفریقایی، از جوانان فقیر آفریقایی هم ممکنه مثل به سبک داعش نیرو جذب کنه. اصلا مرکز پرورش اصلی داعش خود تل آویو
همونجا بود. بله.
بنابراین ببینید این نکته رو ما در نظر داشته باشیم، وقتی اسرائیل بعد از این جنگ خودش رو داره مهیا میکنه برای جنگ با لبنان، این نشان دهنده همون پشت صحنه یعنی آمریکاست. چون در آمریکا ما الان روز به روز داریم به انتخابات نزدیک میشیم تا آبان